بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. تتمه اون بحث در محضر شما عزیزانی که جزء خدمتگزاران نظام اسلامی هستی و هر کدام به نوبه خود سعی و کوششی داری که دینتون را به دین الهی ادا کنید، از اینجا شروع می شود که هیچ کسی مائل نیست عاقل نباشد. بهترین هنر برای انسان همون فرزانگی او و عقل او است و در فضیلت عقل همین بس. اونها که ندارن میکوشن خود را فرزانه و عاقل معرفی کنن و هیچ کسی غیر از عقل آفرین و حقیقت عقل آشنا نیست و اون خداست. خداوند هم عقل را معرفی کرد هم عاقل را به عنوان الگو ارائه کرد، چه اینکه هم جهل را معرفی کرد هم جاهل را به ما شناساند. برای اینکه روشن بشود عقل چیست و عاقل کیست، قرآن کریم که مفسر انسانیت انسان هاست چنین میگوید: عاقل کسی است که به موجود دائم و پایدار دل میبندد و برای او جهاد میکند و در راه او از نثار و ایثار دریغی ندارد و از بذل نفس و نفیس مسامحه نمی کند. جاهل کسی است که ناپایدار را اصل می پندارد و برای او کوشش می کند و نثار و ایثارش در راه یک امر زائل است. این معیار عقل و جهل. اونگاه ذات اقدس اله خود را به عنوان یک اصل ثابت و پایدار معرفی می کند: هو الحی الذی لا یموت. کسی که الهی می اندیشد و اون چه نزد خداست اون را می شناسد و می طلبد و اثبات می کند و برای اون دفاع می کند، او را عاقل معرفی می کند. و کسی که از خدا و اون که در نزد خداست گریزان است، به غیر خدا تکیه می کند، اون را جاهل می داند. و بین جهل و عقل هم نبرد است، بین جاهل و عاقل ها هم جنگ. جنگ همیشه از طرف جهل شروع می شود، هرگز عقل به جنگ جهل نمی آید. می کوشد جهل را به عقل تبدیل کند، تدهیر کند، تهذیب کند. هرگز عاقل به جنگ جاهل مبادرت نمی کند، می کوشد جاهل را عاقل کند. این سنگ را همواره جهل به سوی عقل پرت می کند و این تیر را همواره جاهل به سوی عاقل پرت می کند. لذا در اون بیانات نورانی که به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین منصوب است فرمود: الناس اعداء ما جهلوا. کسی که چیزی را نمیداند نسبت به او جهل میورزد یا میخواهد او را انکار کند یا تقبیح کند یا ارزشش از ارزش او بکاهد و مانند آن. هرگز عاقل به جنگ جاهل شروع نمی کند. عاقل همیشه در صدد دفاع است. اول سعی می کند بپروراند و اگر سعیش سودمند نبود می کوشد از حریم خود حمایت و دفاع کند. این جاهل است که پیشتاز جنگ و حمله و تهاجم و مانند آن است. این جمله معروف که الجاهلون لأهل العلم اعداء او از همین اصل است. جاهل دشمن عالم است، وگرنه عالم مهربان و دلسوز نسبت به جاهل است. هرگز انبیا دشمن جهله نبودند، این جاهلان بودند که در قبال انبیا قیام کردند. هرگز ائمه علیهم السلام خصم جاهلان نبودند، این نادان ها بودند که در قبال ائمه علیهم السلام صف بستند. هرگز جانشینان و ائمه یعنی علما، خواه نائبان خاص خواه نائبان عام، دشمن جاهل ها نبودند، این جاهل ها بودند که در قبال علما ایستادند. و هرگز مؤمن دشمن غیر مؤمن نیست، میکوشد او را هدایت کند. این غیر مؤمن است، این کافر یا منافق است که تهاجم را شروع می کند و با ایمان مؤمنان خصم و دشمن است. لذا ذات اقدس اله برای تبیین این مسئله مشخص کرد که عاقل کسی است که چیز موندنی را بپذیرد و رفتنی را رها کند. چون قبل از اینکه ما رفتنی را رها کنیم او ما را رها می کند، اما بعد از اینکه هستی و حیثیت و آبروی ما را از ما گرفت ما را رها می کند. دنیا خاصیتش این است که با ما تنگاتنگ دست به گریبان می شود. بعد از اینکه حیثیت زدائی کرد و ما را بی آبرو کرد ما را رها می کند. این چنین نیست که دنیا برای همیشه برای کسی بماند، چون فریب و سراب نقشی جز بی آبرو کردن سراب زدگان اثری ندارد و ندارد. لذا ذات اقدس اله در سوره مبارکه نحل این را مشخص کرد. همون خدا و کارهای خدایی باقی است. غیر خدا و کارهای غیر خدایی فانی است. این اصل اول. این آیه را کمتر کسی که مکرر نشنیده باشد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. خدا و اون که نزد خداست موندنی است، شما و اون که نزد شماست مردنی و از بین رفتنی است. بر اساس این که خدا موندنی است و اون که خدایی است پایدار است، بشر رفتنی است و اون که بشری است پایدار نیست، خداوند طبق بیان امام هفتم صلوات الله و سلامه علیه که به هشام دستور عقل و خرد را داد چنین نصیحت میکند. میفرماید به این که خداوند عاقلها را به آخرت ترغیب کرد. فرمود و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. فرمود دنیا با همه زرق و برقش جز بازی چه چیزی دیگر نیست، و در هر میدان بازی همه بازیگران در پایان بازی وقتی خسته شدن اون ابزار بازی به میدان بازی را ترک می کنن. در حقیقت میدان بازی اینها را ترک کرده است. اینا خسته شدن، تمام تلاش و کوشششون را برای برد و باخت صرف کردن، چیزی به دست نیاوردن، توان را از دست دادن. یک انسان ناتوان ناچار از صحنه را ترک کند. لذا فرمودن قبل از این که دنیا شما را ترک کند شما او را ترک کنید. پس و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. فرمود اون چه موندنیست برای مردان پرهیزکار خیر است و اون چه رفتنیست بازی است. بازی مال کودکان است. کودک در سن کودکی به بازی سرگرم است. بعضی همون خلق و خوی کودکی را تا سنین سالمندی هم حفظ می کنند و اگر در حقیقت به 80 سالگی رسیده اند، اینها کودک 80 ساله اند. یعنی 80 سال بازی کرده اند. خدای سبحان در این آیه بین نظر و عمل جمع کرد. فرمود مردان با تقوا به سراغ امر پایدار می روند. بی تقواها هستند که به سراغ امر زائل می روند. مردان عاقل و فرزانن که پایدار را میپذیرند، مردان جاهلن که به سراغ بازی چه تلاش و کوشش میکنن. همونطوری که ما اگر از کنار کوی و برزنی بگذریم ببینیم کودکان و نوسالان سرگرم خاک بازیان، سرگرم سنگ بازیان، لبخندی میزنیم، میگویم اینها چه میکنن، زیرا پایان روز دست ها را می تکانند، اون سنگ هایی که برده اند به کنار کوچه پرت می کنند و دامن می تکانند و با دست خالی منتها بدن خسته از کوی و برزن بازی به منزل می روند. عده‌ای هم از بالا به حال ما می نگرند و لبخند می زنند که اینها برای میز و پست و مقام چه می کنند. در اواخر عمر، روز بازنشستگی، روز درماندگی، همه اینها این میز و پست را باید رها بکنند، خسته و فرسوده بازنشست بشوند، یا بازنشست سیاسی، یا بازنشست طبیعی، یا بازنشست اجتماعی، و بالاخره چیزی در چنگشون نیست. بنابراین بهترین راه این است که انسان در ایام فرصت کاری بکند که عاقل باشد یک، و جلو تهاجم جاهل ها را بگیرد دو، یعنی از دین حمایت بکند تا هم خود مسئول بماند هم نظام اسلامی محفوظ بماند. این خدمت را اگر کرد این آخرت است، این دنیا نیست. یا اگر در رشته صنعت و تولید تلاش و کوشش میکند کاری بکند که نظام اسلامی را از وابستگی به بیگانه ها برهاند، این آخرت است، دنیا نیست. یا اگر احیانا در جبهه ها تلاش و کوشش می کند رادمردانه بکوشد که کشورش را از تهاجم بیگانگان نجات بدهد، این آخرت است، دنیا نیست. اگر کسی برای حفظ حیثیت خود و تحت تکفل خود کوشش اقتصادی دارد، این آخرت است، دنیا نیست. شاید قبلا این حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عرضتون رسیده باشد که مردی از حضور پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحیه و الثنا می گذشت. عده‌ای که در محضر اون حضرت بودن دیدن این شخص یک نیروی قابل توجهی دارد، یه جوان نیرومندی است. عرض کردن یا لیته و کان فی سبیل الله، ای کاش او در راه خدا قدم برمی داشت. وجود مبارک حضرت علیه و علی اهل بیتهی آلاف التحیه و السلام فرمود راه خدا متعدد و گوناگون است. اگر این شخص حرکت کرد تا عائله تحت تکفل خود را از راه صحیح و حلال تأمین کند، این راه راه خداست. و اگر می کوشد که پدر و مادر را از راه صحیح حفظ کند و اداره کند، این راه راه خداست. و اگر می کوشد که کل جامعه نباشد و خود را از نیازمندی به این و آن برهاند، این راه راه خداست. ولی اگر تلاش و کوششش این است که بر تکاثرش افزوده شود و بر ثروت و زراندوزی او افزوده شود، این راه راه شیطان است. بنابراین اگر کسی در مسن دنیا کار مندنی می کند، این کار کار آخرت است. لذا مرحوم کلینی این سخن را از امام معصوم علیه السلام نقل کرد که فرمود: هشام، خداوند اهل عقل را به تحصیل آخرت ترغیب کرده است. فرمود: و مال حیات الدنیا الا لعب و لهو، بازیچه است و سرگرمی. هر بازیچه بازیگر را رها میکند، منتها بعد از خسته کردن. هر سرگرمی سرگرم شونده را رها میکند، منتها بعد از سردرگمی. وللآخرتو خیر للذین یتقون افلا تعقلون. بر این پایه علمای اسلام کوشیدن که معرفت را به عنوان بهترین وسیله نصیب انسان بکنن، تا بعد از معرفت انسان راهی را که تشخیص داد طی بکنه. کسانی که از دیر زمان درباره شناخت و معرفت سخن گفتن، این چنین بیان کردن که افرادی که درباره اصل شناخت و جهان نظری دارن، اینا چهار گروه هست. عده‌ای منکر همه چیزن، اینا سوفسطائین، اینا عنادیین، هم منکر عقلن هم منکر حس، هم نافی معقولن هم نافی محسوس. گروهی عقلگرا هستن و معقولات را میپذیرن، به حس بها نمیدهن و برای شناخت حسی حرمتی قائل نیستن. گروه سوم کسانی هستند که حسگرایند و برای عقل و معقول حرمت و بهای قائل نیستند. گروه چهارم کسانی هستند که هم به شناخت عقلی بها میدهند و هم برای شناخت حسی حرمت قائلند، هم بخش معقولات را به رسمیت میشناسند، هم نشأه محسوسات را گرامی میدارند. این چهار گروه. در بین این چهار گروه، دو گروه بسیار کمن. اونها که عنادی‌اند و سوفسطائی‌اند و منکر همه چیزن، هم عقل و حس را از نظر معیار شناخت منکرن، هم معقول و محسوس را از نظر جهان منکرن، اینا بسیار کمن. و گروهی که واقعا فرزانن، هم برای عقل و حس حرمت قائلن، هم به معقول و محسوس بها میدهن و برای تشخیص معقولات، تشخیص محسوسات، ارجاع محسوسات به معقولات فرزانگان تلاش و کوشش میکنن، اینها هم بسیار کم. بقیه یا عقلگرا هستن یا حسگرا. قرآن کریم در این زمینه پیامی دارد و این است که شما حرفهای گوناگون، سخنهای گوناگون را بشنوید و قدرت داوری در خود فراهم بیاورید که بتوانید داور خوب باشد که چه کدام حرف حق است، کدام حرف باطل. بهترین راه این است که انسان بفهمد که در بسیاری از امور راهنما می‌خواهد. اگر کسی متوجه نباشد که راهنما می طلبد، خود را بی نیاز می پندارد. چون بی نیاز پنداشت، بی نیاز پنداری همان و سقوط همان، که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اگر فهمید محتاج به راهنماست، اونگاه به سخنان خدا و انبیا و اولیای الهی گوش فرا می ده. دو تا راه هست به عنوان مانعت الخلوب که انسان با طی این دو راه به مقصد میرسد. پایدار را از ناپایدار تشخیص میدهد، عقل را از جهل جدا میکند، عاقل را از جاهل فرق تشخیص میدهد و هرگز به جنگ دیگران نمی پردازد بلکه دفاع میکند. و تمام جنگ هایی که انبیاء علیه السلام داشتن جریان دفاع بود، حتی اون جنگ های ابتدایی. جنگ های ابتدایی هم در حقیقت دفع بود و دفاع بود، زیرا کسی که با فطرت دارد مخالفت میکند، با اون اصول اولیه میجنگد، انبیای الهی که حامیان فطرت هم دارن از فطرت حمایت و دفاع میکنن. دین خدا و توحید الهی امانتی است به دست انبیا. محرومان و مظلومان امانت الهی هن به دست انبیا. اگر بیگانگانی نسبت به دین خدا یا نسبت به مظلومان و محرومان الهی تعدی کرده ان، انبیا باید برخیزن و از دین و متدینان و محرومان حمایت بکنند. لذا از حمایت انبیا به عنوان دفع و دفاع یاد شده است. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکروا فیها اسمهم. چون این چنین است، در حقیقت انبیا مدافعانند. وقتی موسی کریم سلام الله علیه با فرعون سخن میگوید، اولی حرفش این است که ان ادو الی عباد الله، بندگان خدا که امانتهای الهی هستند در دست ما رسولان الهی، اینها را به ما واگذار کنید. اونگاه این معیار حاصل می شود که چه چیزی پایدار است و چه چیزی ناپایدار. اگر معلوم شد چه چیزی پایدار است و چه چیزی ناپایدار، اونگاه انسان در تجارت سود میبرد اگر ناپایدار را رها کرد و پایدار را گرفت. قرآن کریم در جریان تجارت دو پیام دارد. یکی این که انسان همواره در صدد داد و ستد است، بلو خود را بیکار بپندارد ولی دارد چیزی میخرد و چیزی میفروشد، یا هدایت میخرد و زلالت میفروشد، آخرت میخرد و دنیا را میدهد و مانند آن، یا به عکس. اگر چنون چه آخرت خرید و دنیا را داد، هدایت خرید و زلالت را داد، عقل خرید و جهالت را از دست داد، در حقیقت چیزی را که سراب بود و او واقعیت میپنداشت او را رها کرد و مندری را گرفت، اونگاه با این کالای مندنی سفر بکنه و در قیامت برای او ترازویی هست، چون باری به همراه دارد، چیزی خرید. ولی اگر کسی هدایت را از دست داد و زلالت گرفت، آخرت را از دست داد و دنیا گرفت، در قیامت برای او میزان و ترازو نیست، چون باری ندارد تا بسنجد. این که میگوین صحنه میزان و صحنه ترازو و سنجش هست، این مال کسی است که باری داشته باشد. اگر کسی هیچ کالا و هیچ باری به همراه ندارد، در قیامت برای او ترازو وزن نمی کند. در بخشی از آیات قرآن کریم این آیه نورانی را تلاوت میکنیم که خدا در باره کافران فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی ما ترازو را برای کافران اقامه نمی کنیم، چون چیزی ندارن که بسنجن. اگر کسی سراب را هدف قرار داد، چیزی ندارد تا برای او ارزیابی کنن و بسنجن. نکته دیگر آن است که اگر کسی هدایت خرید، واقعا چیزی گرفت و سراب را از دست داد، و اگر کسی هدایت را فروخت و زلالت خرید، اونها که این زلالت را به او فروختن، هدایت را زیر پا گذاشتن، هدایت را نگرفتن که حفظ بکنن. در هر خرید و فروشی، خریدار که چیزی را می خرد حفظ می کند، فروشنده چیزی را که به خریدار داد، اون خریدار متاع خود را که مسمن از حفظ میکند، فروشنده اون ثمن را که از خریدار گرفت حفظ می کند. ولی کسانی که کالای زلالت و گمراهی را به جاهلان فروختند و این جاهل ها زلالت به خر بودن که یشترون زلالت بالهدا والعذاب بالمغفره، اینها کیفیت خرید و فروششون این است که زلالت را میگیرن بیراه میروند، هدایت را پشت سر به دور میاندازند، نه در جای ذخیره بکنن. لذا تعبیر قرآن کریم این است که فنبذوه وراء ظهورهم، اینا کتاب خدا و دین الهی را پشت سر پرت کردن. شما اگر کالایی را فروختید و پولی را گرفتید، بالاخره اون پول در جامعه هست یا اون کالا در جامعه هست، ولی دیگران که زلالت فروشند و هدایت را از شما میگیرند، این چنیست که هدایت را برای خود نگه بدارند به جای ذخیره کنند، هدایت را از دست جامعه میگیرند به زیر پای جامعه میگذارند. قهرن جامعه انسانی از هدایت توهی خواهد بود. فنبذوه وراء ظهوره. قرآن کریم بین فهمیدن معرفت و بین اون عقدی که انسان را اغال میکنند جمع کرده. از اینجا به مطلب دیگری میرسیم و اون این است که همه ما میخواهیم اهل نشاط باشیم، همیشه خوشحال باشیم. گروهی میگویند خوشحالی در دنیا ممکن نیست، دارون بلبلاء محفوفه. این سخن حق است و از بیانات علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. اما میشود انسان در عالمی که محفوف و پیچیده به درد و رنج است آسوده باشد یا نه؟ گفتن آری، آسوده بودن در جهان پر آشوب ممکن است. سوال، ما چگونه زندگی کنیم که راحت باشیم؟ جواب، اون چه که موندنیست به او دل ببند، اون چه رفتنیست به او دل نبند تا راحت باشیم. توضیح مطلب این است که ما همواره به بسیار از چیزهای دل میبند. اون چرا که نداریم دوست پیدا میکنیم و اون چرا هم که داریم اگر از دست ما برود میرنجیم. چون شناخت ما ناقص بود، انتخاب دوست یابی ما ضعیف بود، همیشه در رنجیم. چیزی را که رفتنیست نباید به عنوان محبوب بپذیریم و چیزی که از دست دادنیست نباید به سراغ او تلاش و کوشش بکنیم. و اون چه موندنیست باید مطلوب و محبوب ما باشه. خب اگر خدا و اوصاف الهی را دوست داشتیم، اون که هرگز از بین نمی رود، نه قابل غصب است، نه قابل سهو و نسیان، نه آفت ارضی او را تهدید می کند نه آفت سمایی. و اون چه که آفت پذیر است اگر محبوب ما نباشد ما راحتیم. لذا در قرآن کریم فرمود اولیای الهی نه ترسی دارند نه اندوهی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا؟ چون چیزی که محبوب اینهاست از بین رفتنی نیست و چیزی که از بین رفتنی است محبوب اینها نیست، راحتن. از این مرز الهی که بگذریم، حالا مرز جهل شروع می شود. اون محدوده عقل بود، جهل شروع می شود. اونها که جهلشون بیشتر از دشمنهای بیشماری در درون خود فراهم کردن، حسد، بغض، خوف، حزن، مانند اون. هر کس ترقی کرد این رنج می برد. چرا؟ چون میخواهد خود به اونجا برسد. اینم که شدنی نیست. خب پس معلوم میشود انسان برای چیز نشدنی عمدن از جان خود میکاهد. در حقیقت گرفتار جهل خودش است. این نشناخت دنیا رو. نشناخت دنیا رو. خب دنیا که تنها برای بنده و شما که خلق نشد. میلیاردها بشر تو زمین زندگی میکنه. این مقام ها و سمت ها و پست ها و مال ها و منال ها مال این میلیارد هاست. هر روز هم به دست کسی است. حالا معلوم شد که ما دشمن خودمونیم و رنج جهل ما بر ما تحمیل می شود ولا غیر. خب اگر کسی بداند که دنیا تنها برای ما خلق نشد و بداند هر روز دست کسی است به عنوان آزمون و امتحان الهی، خب اگر کسی به یه مقامی رسید این رنج نمی برد، یا چیزی از دست او رفت نگران نمی شود، اگر از دست دادنی نبود که به ما نمی رسید، دیگران قبل از ما داشتن. اگر از دست دادنی نبود خب دیگران داشتن، چرا به دست ما رسید؟ از این که به دست ما رسید معلوم می شود از دست ما هم می رود. چه بهتر که همکنون به او دل نبندیم. اگر دل بستیم رنجیست که از جهل ما بر خود ما تحمیل شده. لذا اولیاء الهی همیشه راحت هست، یعنی عاقل راحت است و جاهل در عذاب است. و از شنیع ترین رذایل اخلاقی حسد است که محصول جهل است، حزن است که محصول جهل است، ترس است که محصول جهل است. من تو در بینا حسد بدتر است. در نوبت های قلب عرضتون رسید که رذایل اخلاقی واقعا آتش است. آتش از خودسوزی شروع می کند، اونقدر بد است که اول خود رو می سوزند بعد دیگران را. خب یک ماده منفجره که بنا شد بسوزاند، اول خود را می سوزند بعد دیگری را. یه هیزم اول خود را می سوزند، یه زغال اول خود را می سوزند. خاصیت آتش خودسوزی است، بعد دیگر سوزی. و این در همه ما ذات اقدس اله این خبر را داد که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این از دل سر میزند. خب عاقل کسی است که مواد منفجره را تو دل جا نداد دیگه، تو خونه جا نداد، برای خودش یه انبار مهمات است دیگه. این مواد منفجره چیز خوبی است برای دشمن، اما آدم اینو که تو جیب خود نگه نمیدارد که، و یا به بدن خود که نمی چسباند که، یا کنار قلب خود که جا نمی دهد که، این در جای دیگر با نگهداری که. فرمود حسد این که اصلا بد است. این قدرت های غضبی که حسد و امثال حسد جزء شعب فرعی قدرت غضبی است، این حسد و امثال حسد اصولا ماده منفجره بیخاصیت است. اصل قوه غضبیه رو شما حفظ کنید برای حمایت از دین و دفاع در برابر بیگانه ها. اینو به درون جانتون جا ندید. اینی گفتن سگ را به خانه راه ندید یعنی چی؟ یه معنی ظاهری دارد که خب آلوده است بالاخره. خانه‌ای که در اون سگ هست فرشته ها عبور نمی کنه. این درست. سگ یه جای مشخصی دارد، اگه برای حفظ رمه است یه جای مشخصی دارد، برای گله است، برای باغ است یه جای مشخصی دارد. کسی که سگ تو اتاق یه جا نمیده. به همون معیار هم گفتن به این که خانه دل اگر سگ هرس و هوس و حسد و امثال ذلک باشد فرشته راه پیدا نمی کند. اون بزرگانی که گفتن محرم دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، از همین جهاز دیده. حالا معلوم شد که جاهل تیر خود را میخورد، دارد خودکشی میکند. هر جاهلی در صدد انتحار است، منتها نمیفهمد. اصولا جاهل ممکن نیست با مرگ طبیعی از بین برود، او همیشه دارد انتحار میکند، منتها نمیفهمد. حرص است، حسد است، بخل است، کینه است، عداوت است، تکبر است، برتری طلبی است، جاه طلبی است، همه اینها کشنده است و همه اینها از جهل نشأت میگیرد. لذا وجود مبارک امام هفتم صلوات الله و سلام علیه بهشان فرمود خداوند عاقلان و فرزانگان را به آخرت ترغیب کرده است. فرمود این که به مل حیات الدنیا الا لعب و له و لد دار الاخرت و خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. این معناش این نیست که شما اگر مردید وارد بهش شدید بهش جای خوبی است و جهنم جای بد. خوب البته معنی روشنی دارد، اون که بعد از تکلیف است. معنای آیه این است که همکنون که زنده هستید دار آخرت را در اثر انجام کارهای صحیح فراهم بکنیم. این میشه آخرت. موندنی ها آخرت است، رفتنی ها دنیا است. مشکل بعدی آن است که ما چیزی را که باید از دست بدیم ما رها میکنیم، ولی او ما را رها نمیکنه. اگر هنگام مرگ ما دنیا را رها کردیم، دنیا هم ما را رها بکند، راحتیم. ولی این چنین نیست. شما برخورد کردید کسانی که معتادن به مواد مخدر، اگر بالاخره گرفتار شدن این مواد مخدر را از اونها گرفتن، او دیگه راحت نمی‌شود که اول سوخت و سوز اوست. برای اینکه مواد او را رها، او مواد را رها کرد از ترس، ولی اعتیاد او را رها نمی‌کند. اگر ما دنیا را با مرگ رها کردیم، علاقه به دنیا ما را رها بکند که ما در قبر راحتیم. ولی این چنین نیست. مشکل ما از مردن به بعد شروع می شود. سرش این است که همه این لذت ها و محبوب ها را ناچاریم ترک بکنیم. این یک. اونها که مورد علاقه ما هستند، اعتیاد به اونها ما را ترک نمی کنه. دو، عذاب از اینجا شروع می شود. سه، خب چه کنیم که معذب نباشیم؟ میان خود را عادت نده. به چیزی دل ببند که با تو بیاید و هرگز تو را رها نکند. پس بنابراین چند نکته تا کنون به عرض رسید. یکی این که معیار عقل و جهل و عاقل و جاهل چیست. مطلب دوم این است که هرگز عاقل به جنگ جاهل نمیرود. لذا نظام اسلامی با جهان کاری ندارد، اونها هستن که مزاحمند. هرگز انبیا با دیگران کاری نداشتند، اونها با انبیا درگیر بودند. سوم، معیار عقل و جهل را ذات اقدس اله مشخص کرد. اگر کسی به موندنی دل بست، عاقل است، و اگر کسی به رفتنی دل بست، جاهل است. هیچ کس خود را فریب نده. ممکن است خیلی ها تلاش و کوشش بکنن که دیگران را فریب بدن، ولی هیچ کس حاضر نیست که خود را فریب بدن. اما این کم تشخیصی باعث می شود که انسان خود فریب می شود، مثل خودسوز. چطور یه انسان دست به انتحار می زند؟ قبل از اینکه دست به خودسوزی بزند، خود فریبی شروع شده است که غرت و مل حیات دنیا یا غرت کم انفس کم. مطلب بعدی آن است که افراد از در شناخت شناسی چهار گروه بودند. یه عده عقل و حس هر دو را منکر بودند، یه عده عقل و حس هر دو را میپذیرفتند، یه عده عقل گرای محض، یه عده حس گرای صرف. این دو گروه وسط زیادند، منتها باید گفت هم حس حق است هم عقل، منتها حس در سایه عقل میتواند تشخیص بدهد. لذا هم معقول حق است هم محسوس، یعنی هم نشأه تجرد حق است هم نشأه مادی. مطلب بعدی آن است که چیز کاری که برای رضای خداست کار آخرت است و این کار در آخرت ظهور میکند. قرآن کریم در تمام کارها نقش آخرت را بازگو کرده است، حتی در لذیذترین کارهای حسی. به یک جوانی که میخواد تشکیل خانواده بدهد، در مراسم ازدواج به او میگوید به اینکه نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عن ناشئتم و قدموا لأنفسکم خیرا. یعنی اگر زناشویی دارید، ازدواج کردید، همسر گرفتید، به فکر نسل آینده باشید، فرزند صالح بپرورانید. و قدموا لأنفسکم. خب پس چیزی در جهان طبیعت نیست که سبقه آخرت او را همراهی نکند، حتی ساده ترین کار. فرمود اگر زندگی تشکیل دادید، به این فکر نباشید که غریزه را ارضا کنید، به این فکر باشید فرزند صالح تربیت کنید. و قدموا لأنفسکم، این را در متن زناشویی قرار داد. بعد هم فرمود به ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر کار خیری کردید در نشأه قیامت به سود شماست، او را میبینید. مطلب دیگر آن است که کار شر ما را از پشت سر تعقیب میکند، کار خیر امام ماست و امام ماست و ما را از جلو راهنمایی میکند. ما در اختیار کار شریم، هر چه او بخواهد ما ناچاریم در تحت تعقیب او باشیم، ولی کار خیر امام ماست و امام ماست. این فرق هست، ما رو راهنمایی میکنه. لذا در قرآن کریم نسبت به بهشتیا یه تعبیر دارد، نسبت به دوزخیا هم تعبیر دیگری دارد. فرمود بهشتیا یه سلسله قائدان و پیشگامان دارن که پیشاپیش اینها رو استقبال میکنن، و یک عده بدرقه کنندگان دارن که اینا از پشت سر بدرقه میکنن. ولی بدان یه عده سائقان دارن. این تعبیر سوق که در باره بدان است همان است که شما دیدید در رمسراها یه چوپان گله را سوق میدهد، از دنبال او رو سوق میدهد، او رو بدرقه نمی کند، او رو سوق میدهد، میراند. و نسوق المجرمین الی جهنم برد. چطور یه سلسله حیوانات را از دنبال هی میکنن، تبهکاران را از دنبال هی میکنن، ولی پرهیزکاران را از جلو رهبری و راهنمایی میکنند که امام اونها است. قهرن در هر کاری اون سبقه الهی هست. یک کاری که سبقه الهی نداشته باشد ما نداریم. لذا فرمود اگر کسی توبه کرد خداوند سیئات او را به حسنات تبدیل میکنه. مطلب بعدی آن است که شما عزیزان که در این نظام اسلامی یه مسئولیتی دارید، باید همیشه مواظب باشید که دشمن در کمین است. چه دشمن درون، چه دشمن بیرون، چه دشمن در جهاد اکبر، چه دشمن در جهاد اصغر. همه ما موظفیم که خود را در این جهات عدیده یاد شده مهذب بکنیم تا مسلحانه بتوانیم حمایت بکنیم. در جنگ های درون یه سلسله سلاح لازم است که تحصیل اون سلاح نه از شرق است نه از غرب، و هرگز قابل محاصره تسلیحاتی هم نخواهد. سلاح های بیرونی این توپ و تانک است که بالاخره میشه فراهم کرد، حالا یا از بازار آزاد یا قاچاق بالاخره میشه فراهم کرد. ولی سلاح درون را جز آزادانه به کسی نمیده. سلاح درون که به سود انسان است در جنگ درون و در جهاد اکبر، اون توپ و تانک نیست، اون اشک و ناله است. در دعای کمیل سلاح جهاد اکبر رو مشخص کرد، فرمود بنده خدا تنها سلاح او گریه است و سلاح البکا. کسی که اهل اشک و آه و ناله نیست اون مسلح نیست. وقتی مسلح نبود خود دشمن حمله میکنه. این مقام میخواهد، میز میخواهد، پول میخواهد، مال میخواهد، این خب فریب میخورد دیگه. مغرور است، جاه طلب هست، احترام کردن لذت میبرد. در روایات ما دارد اگر کسی علاقمند باشد وقتی جایی رفت عده‌ای برای او پاشند، او با جاه خودش در آتش ببین. نیست، این خطر نیست. ما موظفیم مردم با تقوا و با ایمان را احترام بکنیم. طلب می کند جزء مردان با تقوا نیست. این دشمن در درون خوره ایست ما را می خورد. دیگر اگر ما در زیارت جامعه و یا سایر زیارات و ادعیه به کلمات ائمه تعبیرات داریم و به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم کلامکم نور و امرکم رشد، همین است دیگر. این سخن نور است. فرمود من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. کسی اونقدر خودخواه هست که وقتی وارد شد دلش میخواهد یه عده بر او پاشن. فرمود این جاشو باید در آتش ببین. خب این غرور و این مقام خواهی ما چه کنیم که اینها رو از بین ببریم؟ این اشکونه، این اشک و ناله به دست خود ماست. این که دیگه نظیر سلاح‌های اتمی یا غیر اتمی نیست که به دست شرق یا غرب باشد. این جمله نورانی دعای کمیل که فهمده به سلاح و البکا این است. مطلبی که در پایان عرضم باید در جمع شما عزیزان و مسئولین و خدمتگزاران برزتون برسانم این است که این نظام اسلامی و این انقلاب اسلامی سفره پربرکت و مائده بهشتی است. سفره است پر از نعمت ها. یه عده بار خودشون خوب بستن و سیر شدن و غذاهای فراوانی خوردن. اول امام راحل بود، بعد شهدا و آزادگان و مجاهدین فی سبیل الله و بسیجیان عزیز و جنبازان و خانواده معظم شهدا و این گونه از اقشار. اینا بارش خودشون خوب بستن و عاقل ترین گروه همین ها بودن که از این سفره بهره خوب بود. عده‌ای هم که تا مرز شهادت رفتن و مشتاق بودن اما خب نصیبشون نشد، فاتح بودن، اونا هم به نوبه خود از این سفره الهی بهره برد. عده‌ای هم در سنگرهای دیگر، در پست‌های دیگر امینانه وارد کار شدن و امینانه کار را اداره میکنن و امینانه هم از کار برکنار میشوند در روز ناتوانیشون. اینها هم از این سفره خوب استفاده کردن. اما متاسفانه عده‌ای دیگر قدر این سفره الهی را ندانستن. امیدواریم اونها هم قدر شناس باشند و قدر بدانند. اینجا واقع سفره آخرت است. شما هم جهان کنونی را میبینید و هم گذشته ها را میدیدید. عده خیال میکنند میگویند هر قیامی و هر انقلابی قبل از ظهور ولی از ارواحنا فدا محکوم به شکست است و نباید اینچنین باشد. الان تقریبا 14 سال است که نظام اسلامی دارد مستقر است و دارد کاراش انجام میده. شما حکومت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه را در صدر اسلام بررسی کنید، یک حکومت علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین را در عصر خود بررسی کنید، دو و حکومت امام امت رو نظام اسلامی را بررسی کنید، سه دو اصل نباید از یکدیگر فراموش بشه و اون است که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و همچنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه قابل مقایسه با ملائکه نیستن که رسد با انسان ها، چون انسان کامل مقامی دارد که فرشته ها در پیشگاه این مقام خاضی هست. این مقام انسان کامل بود که فرشته ها خضوع کردن فسجد الملائکه کلهم اجمعون. این مقام است، مخصوص شخص آدم ابوالبشر نیست، این مقام انسان کامل است که مسجود ملائکه است. این اصل اول. لذا وجود مبارک پیغمبر همین مطلب را فرمود. در نهج البلاغه امیر مؤمنین هست که هیچ کسی با اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین قابل قیاس نیست. فرمود کسی را با ائمه نسنجید، لا یسوا بهم احد، هیچ کسی، ملائکه با اینها سنجیده نمیشود چه با دیگران. پس شخص اینها حسابشون جداست. اما حکومت علوی را بسنجید که کارگزاران اونها بود و مدتش چقدر بود و حکومت زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه را بسنجید، مدتش هم بسنجید، کارگزارانش هم بسنجید. خب خالد در دستگاه پیغمبر بود و اون جنایت ها را کرد یا نکرد؟ زیاد ابن ابی در دستگاه علی ابن ابی طالب بود و اون همه جنایت ها را کرد یا نکرد؟ این همه کارگزاران رشوه بگیر فاسد در زمان حضرت امیر حکومت، در حکومت امیر کجور کارگزاران رسی بودن یا نبودن؟ و حضرت امیر 5 سال نشد وجود مبارک پیغمبرم 10 سال حکومت کرد. این دو عنصر هرگز از هم اشتباه جدا خلط نکنید. یکی این که پیغمبر و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما با ملائکه، ملائکه رو نمیشد با اون قابل قیاسیت ها با مردم عادی یا با امام امت. امام امت اگر لیاقت اون را داشته باشد یکی از اون 313 نفری باشد که شاگرد ولی عصر است. این افتخار دارد و حضرت که ظهور میکند لاقل 313 نفر از این عنصرها دارد. اونها واقع حسابشون جداست که لا یغاسو بهم احد. این نکره در سیاق نفی است که از در نهج البلاغه داره فرموده احدی را با ما نسنجی. درستم گفت. خب این حسابشون جدا. اما عمر حکومت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه چقدر بود؟ 10 سال. این یک. کارهایی که در زمان حکومت پیغمبر بودن بررسی کنه. این دو. حکومت حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه 5 سال بود. یک. کارها کسانی هم که در زمان حکومت بوده هستن کارگزار بودن اونم بررسی کنه. این دو. حالا خودتون رو خیلی از مسئولینمون را به لطف الهی با اونها بررسی کنید ببینید اینها بهترن یا اونها. اینه که حضرت امیر در آخر عمر عرض کرد خدا من از اینا خسته شده، من از دست اینا بگیر. حالا ما نباید قدر این حکومت رو بدانیم. البته تو ماها در بین کارگزاران آدم های بد هستن، حرفی نیست، اما خوب کم هم. اونا که تا مرز نسار و ایسار و جان و مال تلاش و کوشش کردن کم هم. اونا که امینان خدمت میکنن کم هم. اونا که در برابر هر تهاجمی ایستادن کم هم. شما بررسی کنید خوبهای زمان ما را با خوبهای زمان حکومت هستن. و الان 14 سال است با همین وضع دارد میگردد دیگه. کاری کردن که وجود بارک علی ابن ابی طالب دست به دعا برداشت، عرض کرد خدا من دیگه خسته شدم، من از اینا بگیر. از کیا بگیر؟ یعنی از معاویه و طیف معاویه بگیر؟ نه، از همینا بگیر، از کارگزاران من بگیر. حرف من رو نمیخونن، خط من رو نمیخونن، حرف من رو نمیشنون. همینا بودن که مارق شدن، قاصد شدن، ناکس شدن دیگه. همینا دیگه، همین که با او بیعت کردن دیگه. بسیاری از نامه های حضرت در نهج البلاغه این است که این گزارشی که من دادن اگر درست باشد بند نعل تو از تو بهتر است، یا گاهی میفتد که خوبی پدر تو باز شد من به تو کار دادم. یه جریان سعودی همدانی و اینها اتفاق افتاد که حضرت بالاخره فوراً طرف معزول کرد. بقیه واقعا دست حضرت بسته بود و از همینا رنج بود. فرمود در جبهه های جنگ یاران امام بهتر بودن یا یاران حضرت امیر؟ خب این عزیزانی که عازم جبهه بودن صریحا میگفتن یا اعزام یا اعدام. فهمیدم عزیزان بودن دیگه، میگفتن یا ما رو اعدام کنید یا وسیله فراهم کنید ما بریم اعزام بشیم جبهه ها. دیگه نیروی مخلص فداکار که عازم جبهه بودن که سر از پا نمیشناختن، شعار رسمیشون این بود. اگر مسئولین میگفتن ما فعلا لازم نداریم یا تدارکات کمه، میگفتن یا اعدام یا اعزام. اما حضرت امیر در میدان جنگ میگفت که خدا شما را عذاب کند، کیفر بدهد، هنوز حرف من تمام نشده فرار میکنی. فبود شما مثل اون پارچه های کهنه فرسوده هستید، من یه جا رو رفو میکنم یه جا دیگه پاره میشه، میرم اونجا رو رفو بکنم اینجا پاره میشه. چون دیدید یه لباس کهنه که 20 سال 30 سال کار کرد، شما یه جا رو که رفو میکنید یه جا دیگه پاره میشه دیگه. فبود کل ما خیتت من جانمین هیست من جانمین. فرمود من میرم میمنه رو اداره بکنم، میسر از دست من در میاد، میرم اونا رو جمع جور کنم، اینا از دست من در میاد. خب حالا یاران امام خمینی رضوان الله علیه با بهتر بودن یا یاران امام اسلمی سلام الله علیه؟ کدوم بهتر بودن؟ اینه که در این حال از شما عزیزان هم قدرتون رو بدونید، منتها از خدا بخواهید که این نعمت رو از شما نگیره. این رو از خدا بخواهید که نگیره. و همه عزیزانی که در این نظام تلاش و کوشش میکنن از خدا بخواهن که این نعمت از اونها نگیره و بدانن که وجود مبارک است امیر 5 سال نشد که خون به دل شد و امام راحل رضوان الله علیه طی 10 سال در کمال رضایت از این امت رحلت کرد و مقام معظم رهبری هم به شرح ایزد. بنابراین چاره جز این نیست. البته ما از خدا میخواهیم که این راه را ادامه بدیم و عزیزان این راه را ادامه بدن، اما باز شاکر بود که امت فعلی و مراتب از امت صدر اسلام با وفاترن. مثل یاران ابی عبدالله هست که وجود مبارک ابی عبدالله فرمود من یارانی با وفاتر از این ندیدم. چرا؟ برای اینکه یاران علی ابن ابی طالب او رو تنها گذاشتن و یاران هست سجبه رو کم بودن، اما خب تنها نداشتن دیگه. اون زنها اون مردها همه زنها گفتن ما به دنبال زینب میرویم، مردها میگفتن ما به دنبال تو میاییم، اینجور بودن دیگه. بس به این حالت بود. لذا سید شهدا سلام الله علیه فرمود من یارانی اهل بیتی با وفاتر و نیک کوکارتر از شما ندیدم. اینها همت چیزه. شما عزیزان در همه صحنه مخصوصا در انتخابات ریاست جمهوری، سایر انتخابات، سایر مسائل سعی بکنید از ذات اقدس اله مسئلت بکنید، خالصانه بودید، خالصانه باشید، خالصانه دیگران هم هدایت کنید و ذات اقدس اله پشتیبان شماست، چه در دنیا و چه در آخرت، و دشمن شما را انشاءالله هم با دست شما هم با دست غیب محکوم خواهد کرد. پروردگارا تو را به عزت و عظمت قسم دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده، علم نافع، علم با عمل، شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، نظام اسلامی را به ظهور ولیت متصل بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، همه ما و کارگزاران نظام اسلامی، مبارزان داخل و خارج، بسیجیان داخل و خارج، همه کسانی که به هر نحوی برای تعظیم و تکریم نظام اسلامی تلاش و کوشش داشته و دارند، خدای در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما، همه ما را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما، همه مؤمنین، علما، مؤمنین، بزرگان، شهدا، امام راحل همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما، بین ما و قرآن و اسرت لحظه جدایی نینداز، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما، غفر الله لنا و لکم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.